ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر چهارشنبه 29 فروردین ماه. خواهیم پرداخت به تازه ترین تحولات ایران و جهان، به خصوص تنش ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل در روزی که روسیه از پاسخ به پرسش درباره اطلاع از زمان حمله ایران به اسرائیل خودداری کرده. بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
سلام. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا پیش از سفر به ایتالیا که به اسرائیل سفر کرده بود در این کشور گفت واضح است که اسرائیل تصمیم گرفته به حمله پهپادی و موشک ایران پاسخ دهد، اما او امیدوار است که این اقدام به گونه ای انجام شود که تشدید تنش به حداقل برسد. او همچنین خواستار هماهنگی اعضای گروه 7 در وضع و اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران شد. آقای کامرون تهران را متهم کرد که منشأ و حامی فعالیت‌های به گفته او شریرانه فراوان در منطقه است. وزیر خارجه بریتانیا گفت تهران باید پاسخی هماهنگ و یک دست در قبال فعالیت‌هایش بگیرد و ابراز امیدواری کرد که این موضوع در اجلاس گروه 7 در ایتالیا عملی شود. همزمان با برگزاری رژه روز ارتش جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی ادعا کرد که آمریکا گزینه نظامی علیه ایران را کنار گذاشته است. رئیس جمهور ایران تهدید کرد که در صورت لزوم ایران میتواند با اقدام نظامی گسترده کاری کند که به گفته او چیزی از اسرائیل باقی نماند. این سخنان ابراهیم رئیسی در حالی مطرح شده که مقام‌های اسرائیلی همچنان بر پاسخ نظامی به حمله پهپادی و موشکی ایران اصرار دارند. کاخ سفید و کشورهای غربی در تلاشند با اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید علیه تهران اسرائیل را مجاب کنند که از پاسخ نظامی صرف نظر کند یا آن را دست کم محدود نگه دارد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه حاضر به اظهار نظر درباره اطلاع احتمالی کرملین از زمان حمله شنبه شب ایران به اسرائیل نشد. دیمیتر پسکوف تاکید کرد که علاقه‌ای به صحبت درباره به گفته او تشدید تنش‌ها ندارد. آقای پسکوف گفت تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل خلاف منافع دو کشور و کل منطقه است. سخنگوی کرملین ضمن یادآوری رابطه کاری و تماس‌های سازنده روسیه با هر دو کشور گفت مسکو همه طرف‌ها را به خویشتنداری فرا می‌خواند. سازمان ملل متحد میگوید بدن زنان به صحنه نبردهای سیاسی تبدیل شده و از این موضوع به شدت ابراز نگرانی کرد. این نهاد بین‌المللی هشدار داده که 30 سال پیشرفت در زمینه بهداشت جنسی و بهداشت باروری زنان و دختران به خطر افتاده است. ناتالیا کانم رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با اعتراض به آنچه روند سیاسی کردن بدن زنان به عنوان صحنه نبرد سیاسی خواند، به عنوان مثال به تبدیل شدن موضوعات سقط جنین و درمان باروری به یکی از بحث‌های کلیدی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد. خانم کانم با تاکید بر اینکه خشونت جنسیتی عملا در همه کشورها شایع است گفت از هر 4 زن یکی نمیتواند به رابطه جنسی نبگوید و تقریبا نیمی از زنان هنوز قادر به تصمیم گیری در مورد بدن خود یا اعمال حقوق خود در مورد سلامت جنسی و باروری نیستند. به گفته مقام‌های اوکراینی بر اثر حمله موشک روسیه به شهر چرنیهف در شمال اوکراین 14 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. وزیر کشور اوکراین تاکید کرد که بیش از 60 تن هم در این حمله زخمی شدند. بر اساس این گزارش 3 موشک روسیه به یک ساختمان مسکونی 8 طبقه در نزدیکی مرکز شهر اصابت کردند. در این حمله علاوه بر تخریب جدی چند طبقه از این ساختمان، به 4 سازه بلند دیگر، یک بیمارستان، یک مؤسسه آموزش عالی و چندین خودرو هم آسیب وارد شد. ساعتی قبل از این حمله گزارش‌هایی از حمله هوایی اوکراین به یک پایگاه هوایی روسیه در شبه جزیره کریمه منتشر شده بود. سازمان ملل متحد میگوید در طول بیش از 6 ماهی که از جنگ غزه گذشته 10,000 زن فلسطینی در این باریکه کشته شدند. آژانس امور زنان این سازمان در تازه‌ترین گزارشش با اعلام این موضوع از یتیم شدن 19,000 کودک خبر داده است. این آژانس نتیجه گیری کرده که این تعداد بالای تلفات میان زنان باعث شده که جنگ غزه به جنگی علیه زنان تبدیل شود. در ادامه گزارش این نهاد تاکید شده که بیش از 1 میلیون زن و دختر فلسطینی در غزه با گرسنگی فاجعه‌باری روبرو بوده و تقریبا هیچ گونه دسترسی به غذا، آب آشامیدنی سالم و سرویس بهداشتی ندارند. اسرائیل بارها تاکید کرده که همه تلاش خود را برای حفاظت از غیرنظامیان در غزه به کار می‌گیرد. نهادهای حقوق بشری و بسیاری از کشورها اما می‌گویند اسرائیل باید برای تضمین حفاظت از غیرنظامیان بیش از اینها تلاش کند. برمیگردیم به مهدی و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از اتکامبیز کراماتی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به تازه ترین تحولات مربوط به تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل و احتمالات پاسخ نظامی اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی به خاک این کشور. خواهید شنید درباره انتخاب‌های پیشروی اسرائیل برای پاسخ به جمهوری اسلامی و همچنین برنامه آمریکا برای تشدید تحریم‌های نفتی به منظور افزایش فشار بر حکومت ایران. براتون خواهیم گفت از دور تازه برخورد جمهوری اسلامی با زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری در ایران. سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ بدیم که جمهوری اسلامی چه منطق و توجیهی رو برای همزمانی سرکوب در داخل و تنش در خارج از کشور دنبال می‌کنه. و دست آخر خواهید شنید درباره نخستین دوره جشنواره فیلم مسلمانان که قرار در بریتانیا برگزار بشه. در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره تداوم تنش شدت گرفته در خاورمیانه، این پرسش که اسرائیل چه انتخاب‌هایی برای پاسخ دادن به حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی دارد، بیش از پیش مطرح شده. انتخاب‌های دشوار برای اسرائیل که دکترین دفاعیش بر مبنای پاسخ کوبنده به هر گونه حمله و تهدیدی است تا دشمنانش دیگر جرأت تکرار آن را نداشته باشند. سعید جعفری در گزارش نگاهی کرده به گزینه‌های پیشروی اسرائیل.
چند روز پس از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل که هرچند گسترده و بی‌سابقه بود اما بدون تلفات و خسارات به پایان رسید، همچنان کابینه جنگی اسرائیل بر سر نحوه پاسخ به این اقدام تهران به نتیجه نرسیده است. اسرائیل با کمک متحدین غربی و حتی عربی خود موفق شد تقریبا تمام حملات ایران را پیش از رسیدن به خاک این کشور رهگیری و نابود سازد. با این حال مقام‌های اسرائیلی نگرانند در صورتی که به این اقدام ایران پاسخ ندهند، توان بازدارندگی آنها دچار اخلال شود. در همین رابطه پایگاه خبری اکسیوس در گزارشی خبر داده بود که یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود گفته است که تل آویو معادله ای را نمی‌پذیرد که در آن هر بار که اسرائیل به اهدافی در سوریه حمله کند، ایران با حمله مستقیم به آن پاسخ دهد. با این حال این بار شرایط چندان ساده به نظر نمی‌رسد و محدودیت‌ها بر تصمیم‌گیری اسرائیل اثر می‌گذارد. در درجه نخست این کشور پس از گذشت بیش از 6 ماه همچنان در بحران غزه گرفتار است و با وجود فشارهای بین المللی برای برقراری آتش بس هنوز نتوانسته خود را از این مسئله رها سازد. این در حالی است که این بار مقام‌های آمریکایی هم با اقدام اسرائیل برای پاسخ دادن به ایران موافق نیستند. رسانه‌های آمریکایی پس از گفتگوی تلفنی بایدن و نتانیاهو پس از پایان حملات ایران گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا در آن تماس به نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که واشنگتن در هیچ گونه حمله از سوی اسرائیل به ایران مشارکت نخواهد کرد. در همین خصوص جان کربی سخنگوی کاخ سفید میگوید:
رئیس جمهور این را شفاف کرد که ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. ما همچنین به دنبال یک مناقشه گسترده تر منطقه‌ای نیز نیستیم و رئیس جمهور بایدن چنین چیزی را نمی خواهد و من مطمئن هستم که نتانیاهو از نگرانی های او آگاه است. دولت اسرائیل در مورد اینکه آیا می خواهد به حمله جمهوری اسلامی پاسخ بدهد یا به چه روشی پاسخ می دهد خودش تصمیم خواهد گرفت. اما ما هر کاری که از 7 اکتبر به بعد انجام دادیم برای این بوده که جنگ گسترده تر در منطقه شکل نگیرد.
و همین مسئله محدودیت‌های بیشتری را در گزینه‌های این کشور پدید می‌آورد. کانال 12 اسرائیل در گزارشی به انتخاب‌های مختلفی که این کشور می‌تواند برای پاسخ به ایران داشته باشد پرداخته و در آن تأکید کرده به دلیل عدم تمایل آمریکا برای مشارکت در این اقدام، احتمالاً حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران گزینه‌ای بعید باشد. در همین حال روزنامه جروزالم پست در گزارشی مفصل سه‌شنبه شب به جلسه کابینه امنیتی اسرائیل پرداخت و تأکید کرد که مقام‌های این کشور بر سر پاسخ قاطع به ایران به توافق رسیدند، اما هنوز در خصوص چگونگی، سطح و زمان اجرای آن اشتراک نظر ندارند. روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شده، گزینه‌های اسرائیل را به چندین دسته تقسیم کرده است. این روزنامه در گزارش خود نوشته است که انجام حمله تهاجمی به یک هدف ایرانی مانند پایگاه سپاه پاسداران در کشوری غیر از ایران یکی از گزینه‌هاست، اما اشکال آن این است که پاسخی همسط با حملات ایران نخواهد بود. گزینه دیگر این است که اسرائیل هدفی نمادین در داخل ایران را مورد حسابات قرار دهد، که البته چنین اقدامی مستلزم مشورت با آمریکا خواهد بود و با توجه به مخالفت واشنگتن در خصوص گسترش تنش‌ها ممکن است انجام آن منطقی نباشد. ضمن اینکه مقام‌های ایرانی هشدار دادند در صورت انجام حمله‌ای از سوی اسرائیل با پاسخ قاطعانه‌تر جمهوری اسلامی روبرو خواهند شد. انجام یک حمله سایبری بزرگ به زیرساخت‌های ایران هم از دیگر گزینه‌هایی است که کابینه جنگی اسرائیل به آن پرداخته، اما مخالفان این ایده استدلال کردند که باز هم پاسخی همسط به حمله هوایی ایران نخواهد بود. از دیگر گزینه‌ها انجام حملات کوچک در داخل ایران از جمله ترورهای هدفمندی است که بیشتر از سوی موساد پیگیری شده بود، اما با توجه به اینکه اسرائیل عموماً مسئولیت چنین حملاتی را بر عهده نمی‌گیرد، انجام چنین اقدامی نمی‌تواند با ماهیت حمله ایران مطابقت داشته باشد. نیویورک تایمز در گزارش خود ادامه داده گزینه‌ای که آمریکا و کشورهای اروپایی امیدوارند در نهایت کابینه جنگی اسرائیل بر روی آن به نتیجه برسد، پاسخ ندادن به حملات ایران است و در مقابل اقداماتی در مسیر دیپلماتیک برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران در فضای بین الملل و اعمال تحریم‌های تازه‌تر علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گیرد. گزینه‌ای که البته بر اساس اعلام رسانه‌های اسرائیلی بر سر آن هم بین مقام‌های این کشور بحث و گفتگو شده است. حالا باید مقام‌های اسرائیلی تصمیمی سخت اتخاذ کند که هم بتواند قدرت بازدارندگی آنها را ترمیم نماید و هم در عین حال به گسترش آتش جنگ منطقه‌ای منجر نشود. در عین حال این کشور با محدودیت‌هایی از سوی متحدین اروپایی و آمریکایی خود هم برای واکنش قاطعانه به حملات ایران روبروست، مجموعه‌ای که باعث می‌شود انتخاب درست برای کابینه جنگی اسرائیل سخت‌تر شود.
سعید جعفری گزارش میداد در رابطه با گزینه‌های پیشروی اسرائیل به منظور پاسخ دادن به حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران. اما بازار نفت که به باور کارشناسان شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران است، در روزهای بعد از حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل دستخوش تغییراتی بوده. حوزه‌ای که حالا با اعلام قصد آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران احتمالاً تحولات بیشتری را هم شاهد خواهد بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
در واکنش به حمله موشکی و پهپادی یکشنبه شب جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، ایالات متحده آمریکا از قصد خود برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داده. تحریم‌هایی که می‌تواند منجر به کاهش ظرفیت صادرات نفت ایران شود. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه 28 فروردین ماه تأکید کرد که حمله اخیر ایران و گروه‌های نیابتیش گواهی است از اهمیت اقدام وزارت خزانه‌داری در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های به تعبیر او مخرب ایران. این خبر در حالی منتشر می شود که بهای نفت در روزهای بعد از هدف قرار گرفتن ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق از سوی اسرائیل و در انتظار واکنش تلافی جویانه ایران به میزان چشمگیری بالا رفته بود. در نهایت بعد از دو هفته پر التهاب سرانجام حمله هوایی گسترده ایران علیه اسرائیل انجام شد و به گفته مقام‌های اسرائیلی با موفقیت 99% دفع شد. به ظاهر همین تحول باعث شد که التهاب بازار اندکی فروکش کند. ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و انرژی، درباره رفتار بازار نفت در این مدت به رادیو فردا میگوید:
با نگاه به شرایط بازار و وضعیت عرضه و تقاضا و حجم نفت در مخازن، تحلیل ما بر این بود که تا حدود 10 دلار به ازای هر بشکه پرمیوم روی قیمت وجود داشت و این یه قسمتیش برمیگشت به در واقع همین بحث پاسخ ایران به حمله اسرائیل. و بعد از اتفاقی که افتاد، خب به اتفاق بر این نظر بودند که این شاید حد اکثر چیزی بود که میتونست اتفاق بیفته و حتی این هم به یک واکنش خونسا در خصوص وضعیت بازار منجر شد. بنابراین از اینجا به بعد مسیر قیمت نفت رو کاهشی انتظار داشتیم و این چیزی هم هستش که طی دو سه روز گذشته شاهدش بودیم. حالا با یه نوسانات کوچکی قیمت روی 89 دلار هست و بنابراین از بالای 90 دلار برگشته به زیر 90 دلار و این یه مسیر کاهشی رو فعلا در پیش گرفته. این مسیر میتونه ادامه دار بشه و انتظار این هستش که شاید در طی روزها و یا هفته آینده ما قیمت ها رو ببینیم که حتی بین 5 تا 10 دلار از حد اکثر خودش در هفته پیش بیفته. خیلی ها قراردادهای آتی خودشون رو در بازار برای فروش گذاشتن و این باعث فشار رو پایین بر روی قیمت ها میشه. این روند میتونه توقف یا معکوس بشه اگر ما شاهد باز یک ریاکشن غیر قابل منتظره از اسرائیل باشیم.
در این میان اقتصاد ایران که فراز و فرود آن وابستگی مستقیم به تحولات بازار نفت دارد، بیش از پیش با چشم‌اندازی نامطمئن روبرو شده است. با این حال، در شرایطی که دولت جو بایدن آخرین ماه‌های خود را سپری می‌کند و انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در پیش است، دامنه تحریم‌های جدید نفتی چقدر خواهد بود؟ ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و انرژی.
دو تا موضوع رو باید در نظر گرفت. اولیش این هستش که احتمال تغییر استراتژی امریکا در خصوص تحریم‌های مربوط به حوزه انرژی، صادرات نفت و گاز و پتروشیمی ایران در این ماه‌های پیش رو در سال انتخابات خیلی بعید به نظر میاد، به خصوص با توجه به اینکه تحریم‌ها در این حوزه حد اکثر هست و تحریم جدیدی رو نمیشه به اون شکل اعمال کرد و تنها کاری که باید بکنن این هستش که در واقع انفورسمنت یا اعمال تحریم ها رو حد اکثری بکنن، چیزی مشابه با دوران ریاست جمهوری ترامپ. و این رو دولت بایدن با توجه به شرایط بازار و حالا تصمیم هایی که خودشون گرفتن، این رو یه مقدار ضعیفتر در واقع پیگیر بودن و که این اجازه داده صادرات نفت خام ایران به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز یا بالاتر برسه در ماه‌ها یا حتی در یک سال گذشته. چیزی که محتمل تر هستش در حوزه تحریم این هستش که تحریم‌های جدیدی رو در حوزه دفاعی و موشکی و بالستیک و پهبادی بر روی شرکت‌ها و افراد اعمال بکنن که خب این هم تأثیر بر در حوزه نفت و قیمت و صادرات نخواهد داشت. ولی اگر فرض بکنیم که این در واقع سیاست تغییر بکنه و به دنبال برگردوندن اون فشار حداکثری و اعمال تا جای ممکنه تحریم های موجود مشابه با در واقع ریاست جمهوری ترامپ یا دولت ترامپ رو در پی بگیرند، نظر من این هستش که شاهد افت صادرات ایران خواهیم بود، اما نه به میزانی که در واقع در سال 2020 شاهدش بودیم.
در روزهای اعمال تحریم حداکثری آمریکا علیه ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، صادرات نفت ایران به حداقل رسیده بود. صادراتی که به حدود 3 میلیون بشکه در روز می رسید، در زمانهایی به حدود 1/10 این مقدار سقوط کرد. با این همه، در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، صادرات نفت ایران بار دیگر به دلایل مختلف، از جمله افزایش تقاضا در چین و پیدا شدن مشتری‌های جایگزین، رشد داشت. این رشد تا به جایی بوده که بنابر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در 2 ماه گذشته میلادی به حدود 3,200,000 بشکه در روز رسیده است، رقمی که مقایسه آن با حدود 200,000 تا 300,000 بشکه در روز در دوران اوج تحریم ها حاکی از رشدی آشکار است. در نهایت، در شرایط کنونی، واشنگتن برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران نیازمند ائتلافی جهانی است که به گفته کارشناسان دست کم در ماه‌های باقی مانده از دوران ریاست جمهوری جو بایدن کار ساده‌ای نخواهد بود.
هومن عسکری گزارش می‌داد در رابطه با قصد آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب از روز شنبه دور تازه برخورد نیروهای انتظامی و حکومتی با زنان و دخترانی که اعتقادی به حجاب اجباری در ایران ندارن آغاز شده. تنها چند روز پس از اجرای طرح جدید موسوم به نور برای اعمال فشار بر زنان به منظور رعایت حجاب اجباری، گزارش‌ها از برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان و دختران حکایت دارند. پیشتر گفتگویی داشتم با منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حوزه زنان ساکن هلند، و از او درباره همزمانی تنش‌های خارجی جمهوری اسلامی و اعمال سرکوب در رابطه با رعایت حجاب اجباری در داخل از سوی جمهوری اسلامی ایران پرسیدم.
این دور جدید در واقع با طرح نور شروع شد. روز شنبه بود که حدوداً 7-8 ساعت بعد از اعلام این طرح و اجرای خشونتبارش تو خیابون، ما شاهد حمله های موشکی ایران به اسرائیل بودیم که به هر حال جنگ طلبی و خشونت در منطقه رو دامن زد. هرچند که حمله از طریق اسرائیل شروع شده بود، ولی پاسخگویی به این حمله و همزمان شدت گرفتن سرکوب زنان نمیتونه بی ربط باشه. یعنی درست زمانی که یک حکومتی به بنبست میرسه، هم به لحاظ سیاست خارجیش و موضوع ایجاد تنش در منطقه، هم به دلیل مواجه شدن با مقاومت مردمی برای دفاع از حقوق شخصی، مدنی، اجتماعی و سیاسی خودشون، انگار که خشونت، جنگ و ستیز رو با مردم خودش و با دولت‌های منطقه همزمان آغاز کرده.
خانم شجاعی، وقتی سایه جنگ بالای سر یک کشور قرار میگیره، منطقی هست که مسئولان اون کشور سعی نکنن در ایجاد نارضایتی در شهروندان. اما رویه‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی در پیش گرفتن به نظرتون چه توجیه یا منطقی داره؟
ببینید، اصولا رفتار جمهوری اسلامی که هیچ منطق عقلایی و حتی سیاسی دیپلماتیک هیچ منطقی نداره. جمهوری اسلامی یک منطق داره: حفظ قدرت خودش، حتی بر کشوری که یک دونه از افراد و ملت مترقی، خوشفکر، منتقد وجود نداشته باشن. یعنی یا به لحاظ فقر اینها از بین برن، یا فرار کنن از مملکت، یا تو زندانها و در خیابونها کشته بشن. جمهوری اسلامی مسئلهش بقا خودشه و برای این بقا هر کاری میکنه. برای این بقا همون حد خشونت و نقض حقوق بشر رو برای مردم خودش اعمال میکنه که در منطقه. بنابراین این هیچ توجیهی نداره جز جنگ طلبی، جز اعمال خشونت. و از طرفی مردم ما با مقاومت و پافشاری بر حقوقشون باید مقابل این حرکت بایستن. از طرف دیگه نهادهای بین المللی، نهادهای دادخواه، نهادهای عدالتخواه بین المللی باید واقعا بیشتر کار کنن و جمهوری اسلامی رو به پاسخگویی وابدارن. فراموش نکنیم اون چه که نسل کشی در غزه رو محکوم کرد، شکایت کشور افریقای جنوبی و بررسی این پرونده در دادگاه لاهه بود، نه موشک پراکنی های جمهوری اسلامی.
خانم شجاعی، فیلم های منتشر شده از خیابان ها به خصوص خیابان های تهران نشان دهنده خشونت ماموران انتظامی در برخورد با زنان و دخترانی هست که به حجاب اجباری اعتقادی ندارن. آیا به نظرتون حکومت بیم این رو نداره که ماجراهای مهسا امینی به نوع دیگری تکرار بشه و اتفاقی واقعی منجر بشه به یک اعتراض عمومی، اون هم در شرایطی که خطر جنگ در ایران وجود داره و پاسخ متقابل اسرائیل؟
ببینید، این بیم 44 ساله که در دل جمهوری اسلامی وجود داره. در مقاطع و برهه‌های از زمان مثل جنبش زن زندگی آزادی این بیم بیشتر میشه و هر چقدر جمهوری اسلامی از قدرت گرفتن مردم ترس به دلش میاد، میزان سرکوبش رو بیشتر میکنه و اصلا دامن زدن به جنگ در منطقه یعنی یک نوعی هم ارتباط با سیاست داخلی داره، یک نوعی که نوع مستقیمشو داره، به دلیل اینکه ما میدونیم که اصولا در وضعیت جنگی نهادهای مدنی پا نمیتونن بگیرن. پیشروی شکلگیری تشکل‌های مدنی و گفتمان‌های صلح طلب متوقف میشه، به لحاظ اینکه شما به محض اینکه از صلح صحبت بکنید این رو میذارن به حساب اینکه شما دارید از یعنی میهنتون رو فراموش کردین، دارین از اسرائیل دفاع میکنین و با انگهای این چنینی صدای انتقاد مردم، انتقاد مدنی مردم، اعتراض مدنی مردم رو خاموش میکنن و ارتباط مستقیم وجود داره. ما 8 سال شاهد بودیم تو جنگ ایران و عراق بین توقف فعالیت‌های مدنی و گفتمان مدنی و فرهنگی و گفتمان جنگ و جنگ طلبی.
منصور شجاعی بود، فعال و پژوهشگر حوزه زنان ساکن هلند، در رابطه با اجرای طرح جدید موسوم به نور برای اعمال فشار بر زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری در ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
خب همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در بریتانیا قراره که نخستین دوره جشنواره فیلم مسلمانان که به تولیدات سینمایی سینماگران مسلمان اختصاص داره برگزار شه. این جشنواره به تازگی فهرست فیلمهاش رو هم اعلام کرده و نکته قابل توجه این که با وجود سابقه و اعتبار سینمای ایران، از این کشور هیچ فیلمی در این جشنواره حضور نداره. مصطفی خلجی گزارش میده.
در اولین جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا، ریز احمد که پیشتر برای فیلم کوتاه خداحافظی طولانی برنده اسکار بهترین فیلم کوتاه شده، در فیلم کوتاه دامی به کارگردانی یان دیمانج فیلمساز فرانسوی الجزایری تبار ظاهر خواهد شد. در فیلم دامی که ایزابل آجانی هنرپیشه زن فرانسوی نیز حضور دارد، احمد نقش مردی را بازی می‌کند که در سفر به پاریس با میراث فرانسوی و الجزایری خود روبرو می‌شود. نبهان رزوان هم نقش اصلی فیلم در دوربین را بازی می کند که فیلمی بریتانیایی به کارگردانی نقاش خالد است و پیشتر در جشنواره فیلم لندن به نمایش در آمده است. رزوان در این فیلم نقش بازیگری را ایفا می کند که در مواجهه با شکست های مکرر تلاش می کند که در صنعت فیلمسازی حرفه ای شود. از دیگر فیلم های برجسته جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا می توان به فیلم سگان شکاری به کارگردانی کمال لزرق کارگردان مراکشی اشاره کرد که یک فیلم جنایی است و در کازابلانکا فیلم برداری شده است. این فیلم که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن نیز جایزه ای گرفته، جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا را افتتاح خواهد کرد. انشالله یک پسر، یک فیلم اردنی برنده چند جایزه که در آن منا حوا بازی می کند، از دیگر فیلم های حاضر در جشنواره است. این فیلم درباره یک زن بیوه است که برای جلوگیری از مشکلات قانونی وانمود می کند یک پسر باردار است. و سرانجام یکی دیگر از فیلم‌های برنده در جشنواره کن به نام خداحافظ جولیا به کارگردانی محمد کردوفانی فیلمساز سودانی از فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم مسلمانان بریتانیا است. داستان این فیلم در دوره پیش از تجزیه سودان روی می‌دهد و درباره یک زن در شمال سودان است که خدمتکارش اهل جنوب سودان است. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی جشنواره صادر شد، آمده در زمانی که افکار عمومی قطبی شده و بازنمایی‌های منفی از مسلمانان مسلمانان در رسانه‌های اصلی شیوع یافته، این جشنواره با مأموریت جشن گرفتن و تقویت صداهای متنوعی که سینما را کشف می‌کنند، وارد مدار جشنواره‌های بین‌المللی فیلم شده است. سجاد وردا، فیلمنامه‌نویس و بازیگر که مدیریت جشنواره را بر عهده دارد، گفت که این جشنواره یک جشن پر جنب و جوش فرهنگ‌ها و داستان‌های سراسر جهان مسلمانان است که فیلمسازان با استعداد و با تجربه از چهار گوشه جهان را برجسته می‌سازد. قرار است اولین جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان بریتانیا در روزهای 10 تا 13 خرداد در لندن برگزار شود. با وجود سابقه و اعتبار سینمای ایران، فیلمی از این کشور در جشنواره حضور ندارد.
این هم از گزارش مصطفی خلجی درباره اولین دوره جشنواره فیلم‌های مسلمانان که قرار در بریتانیا برگزار بشه. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. از جمله گزارشی درباره پیام رسان تلگرام که در ایران به رغم فیلتر بودن همچنان پرطرفداره و به گفته مؤسسش تا یک سال دیگه به آمار 1 میلیارد کاربر فعال در ماه خواهد رسید. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.